رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 27 آوگوست است و من زرنگزی نوروز شو خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان را پیشنهادی شما میکنم. بعد یک هفته از سقوط هواپیمای شرکت خصوصی نظامی واگنر، کمیته تفتیشاتی روسیه مرگ یوگنی پریگوژین مدیر این شرکت را تصدیق کرد. این نهاد روز 27 آوگوست اعلام کرد که هویت 10 نفری کشته شده در سقوط هواپیما معلوم شده است و نام آنها برای خط مسافرانی که پیشتر نشر شده بود موافقت میکند. قبلا اداره روسویاتسیا خبر داده بود که در بین مسافران هواپیمای یوگنی پریگوژین رهبری واگنر و معاون او دمیتری اوتکین هم بودند. هواپیمای واگنر روز 23 آوگوست در راه از مسکو به سن پترزبورگ در تویر افتاد. نجات بخشان در جای حادثه جسد 10 مسافر را پیدا کردند. کمیته تفتیشاتی هنوز عوامل اصلی سقوط هواپیما را اعلام نکرده است، اما در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهانی فرضیه‌های مختلف در این باره صدا می‌دهند. بسیاری از تحلیلگران غربی به دست داشتن حکومت روسیه در مرگ پریگوژین اشاره می‌کنند. کرمل این ادعاها را رد می‌کند. روسیه می‌خواهد مهاجرانی را که شناسنامه روسی دارند و از خدمت در ارتش و رفتن به جنگ سرکشی می‌کنند از شهروندی محروم کند. هفته آینده با دومه دولتی پالاته پایانی پارلمان روسیه لایحه قانون پیشنهاد می‌شود که بر اساس آن شهروندی خارجیانی که خود را در قید حربی نگذاشته از مبیلیزاسیه یا سفربری به خدمت سرکشی می‌کنند بیکار کرده می‌شود. در این باره میخائیل متوییف وکیل دومه دولتی روسیه خبر داده است. قبلا این منصبدار روس گفته بود باید به افراد دارای شهروندی مهلت معین داده شود تا خود را در کمیساریت های حربی ثبت نام و عهده‌داری حربی را اجرا نمایند. متوییف همچنین پیشنهاد دارد که بعد بیکار کردن شهروندی چنین مهاجران از روسیه خارج شوند. حالا معلوم نیست که این پیشنهاد را هم به لایحه قانون وارد کردند یا نه. بر اساس طرح نو قانون شهروندی خارجی باید در دوام 2 هفته بعد گرفتن شناسنامه روسی به کمیساریت حربی محل زیست خود یا جایی که ثبت نام شده است حاضر و به قید حربی گرفته شود. از این پیش رئیس شورای رشد جامعه شهروندی و حقوق بشر روسیه پیشنهاد کرده بود که به مهاجران تنها پس از ثبت نام در کمیساریت‌های حربی شناسنامه داده شود. ولری فادیف روز 16 آوگوست در نشست خبری در مسکو گفت مهاجران هنگام گرفتن شناسنامه ثبت نام را در کمیساریت‌های حربی فراموش می‌کنند. هفته پیش در پی یک رید در سن پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر برای سفربری به ارتش نام‌نویس کرد. آنها مهاجرانی بودند که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را داشتند. براسری ترکیش و سختار در یک نقطه فروش گاز مایع در رومینیا یک نفر جان باخته 60 کس دیگر مجروح شدند. حادثه در منطقه اهالی نشینی کریویدیا تقریبا 30 کیلومتری بخارست رخ داده است. اکثر جراحت برداشتگان یا حدود 40 نفری آنها آتش نشان ها بودند. بنابر اطلاعی بخش رومینی رادیوی آزادی، ترکیش نخستین هنگامی وصل ظرف نوی سوزشواری رخ داده است. در پی سختار به عمل آمده آتش ظرف های دیگری گاز و بنای استقامتی نزدیک به نقطه فروش سوزشواری را هم فرا گرفته است. بعد از 2 ساعت ترکیشی دیگری رخ داده است. 2 آتش نشان را با جراحت های وزنین طریق هواپیما به بریسل و 2 ساکن محلی را به ایتالیا انتقال دادند. دوچیتانی کل رومینیا سبب های سرزدن ترکیش و سوختار را تحقیق میکند. در پی صدمه 2 هواپیمای نظامی در اوکراین 3 خلبان به هلاکت رسیده است. 2 هواپیمای تعلیمی نیروهای هوایی اوکراین هنگام اجرای سپارش حربی در ولایت ژیتامیر به هم برخوردند. بنابر اطلاع مقامات نیروهای هوایی اوکراین در بین کشته شده ها اندری پیلشیکوف خلبان بریگاد 40 نیروهای مسلح اوکراین هم است. او بعد شرکت در حادثه های حمله به کیف در ماه فوریه مارس سال 2022 مشهور شد. خبرنگار بخش اوکراینی رادیوی آزادی میگوید هواپیماهایی به هم برخورده به حوالی مردم محلی افتیدند. در میان ساکنان تلفات به قید گرفته نشده است. در پی یک صدمه در ناحیه واسه ولایت خطلون 2 نفر جان باخته 3 کس جراحت برداشتند. حادثه شب 25 آوگوست در حدود دهه هولبوک واسه در نتیجه برخورد ماشین اوپل استرا با ماشین تمغه مرسدس بن سپرینتر رخ داده است. بر اثر این صدمه راننده 40 ساله و مسافر اوپل استرا به هلاکت رسیدند. 3 نفر دیگر را با جراحت های گوناگون به بیمارخانه انتقال دادند. مسئولین کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان خبر دادند که با جلب تجهیزات مخصوص از داخل ماشین پچق شده جسد ها را بیرون آوردند. سبب صدمه مرگبار رعایت نشدن قاعده های بی خطری حرکت در راه گفته شده است. افزایش صدمه های مرگبار در راه های تاجیکستان مایه نگرانی ساکنان و مسئولین شده است. از اول سال جاری در منطقه های مختلف تاجیکستان چند صدمه مدهش رخ داد و تعدادی از ساکنان در آنها جان باختند. پرقربانی ترین حادثه این صدمه ماشین باربر در کولا بود که در پی بیش از 20 نفر کشته و مجروح شدند. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
امسال جلب دانشجویان برای شرکت در مارشروفکا به مناسبت 9 سپتامبر که جشن استقلال تاجیکستان است بیکار شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در سه دانشگاه تاجیکستان تصدیق نمودند که برعکس سالهای پیش امسال دانشجویانشان را به مارشروفکا سفربر نکردند و چنین برنامه پیش بینی نشده است. نوروزی میرزا سخنگوی وزارت معارف و اعلام روز 25 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها امین را میداند که دانشجویان به مارشروفکا جلب نمیشوند، ولی سببش را نمیداند. در گذشته از جلب اجباری دانشجویان به چورابینی های فرهنگی بعضی نگرانی و انتقادهای صدا میداد. ده ها دانشجوی دانشگاه های مقیم دوشنبه در گرمی تابستان برای تجلیل از استقلالیت در راهپیمایی ها مشق میکردند که این کار باعث واکنش های زیاد در شبکه های اجتماعی نیز شده بود. محمد یوسف امامزاده وزیر سابق معارف و علمی تاجیکستان 16 ایولی سال 2021 زمانی که در این مقام کار میکرد با تنقیدها درباره مارشروفکای دانشجویان پاسخ داد و بحث های اطراف این موضوع را یک چیزی خسکی نامید. آن زمان چنین موقع گیری او باعث بحث های بیشتر میانی کاربران شبکه‌های اجتماعی گردید. حامیان حقوق جلب اجباری دانشجویان را یک نوع نقض حقوق آنها ارزیابی میکنند، ولی مسئولان چنین ادعا را به اساس خواندند. حالا مارشروفکای دانشجویان نیست، ولی از 1 سپتامبر وقتی آنها به دانشگاه میآیند احتمالاً برای راهپیمایی یک روزه به مناسبت 9 سپتامبر جلب شوند. افسود یکی از همصحبتان ما در دانشگاه ملی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود. تا جشن استقلال 15 روز دیگر باقی مانده است. این شب و روز آمادگی کارمندان نیادهای قدرتی برای برگزاری پرد حربی به مناسبت این صحنه در میدان استقلال پایتخت ادامه دارد و انجام برنامه‌های فرهنگی فراغتی نیز در نظر است. تاجیکستان 32 سال پیش در روز 9 سپتامبر از اتحاد شوروی جدا شد و استقلال خود را اعلان کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رئیس جمهوری روسیه پس از یک روز سقوط هواپیما در نزدیکی تور در این باره ابراز نظر کرد. وی 24 آگوست توسط تلویزیون به خانواده جانباختگان حادثه همدردی نمود و آن را فاجعه نامید. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین درباره مرگ پریگوژین رهبری شرکت حربی واگنر چیزی نگفت، اما درباره او چون در زمان گذشته سخن راند. من پریگوژین را مدتی دراز از ابتدای سالهای 92 می دانستم، گفت پوتین. و ای افزود پریگوژین در زندگی به اشتباه های جدی راه داد، اما به نتیجه های ضروری دست یافت، هم برای خودش و هم زمانی که برای منفیت های عمومی از او در این باره خواهش کردم، علاوه نمود رئیس جمهوری روسیه. پوتین در ادامه از پریگوژین تاجری با استعداد نام گرفت که نه تنها در داخل بلکه در خارج روسیه به خصوص آفریقا به تجارت معدن و سنگهای گرانبها مشغول بود. رئیس جمهوری روسیه همگی 2 ماه پیش او را خائن خوانده بود. در حالی که پوتین گفت سبب سقوط هواپیما را تحقیق خواهند کرد، خبرگزاری رویترز از قول تحلیلگران نظامی آمریکایی نوشت واشنگتن باور دارد ки як мушак аз дохили хоки Русия ҳавопаймои ҳомили Пригожинро сарнагун кардааст. ҳавопаймое, ки гумон меравад мудири Вагнер дар дохилаш буд, рӯзи 23 август дар роҳ аз Москва ва Санкт-Петербург дар Твер афтод. касе аз мусофирон ва сарнишинони ҳавопаймо зинда намондааст. Росавиация оҷонси нозир ва бехатарии парвозҳои Русия иброз дошт, ки дар рӯйхати мусофирони ҳавопаймои сарнагуншуда номи раиси Вагнер Евгений Пригожин ва муовини ӯ Дмитрий Уткин ҳам сабт шудааст. хадамоти ҳолатҳои фавқулоддаи Русия ба хабаргузории давлатии РИА Новости иттило дод, ки дар макони суқути ҳавопаймо 8 ҷасад ёфт шуд, аммо номи онҳоро ошкор накард. саҳифаи зери назорати гурӯҳи Вагнер дар Телеграм марги Пригожинро тасдиқ кард. Серая Зона Пригожинро қаҳрамон номид ва навишт, ки ӯ аз дасти хоинони ватан ба қатл расид. ҳамин сафа дар гузориши иддао кард, ки Пригожин дар ҳавопаймои дигари Вагнер буд ва он ҳавопаймо дар вилояти Москва ба замин нишаст. ин маълумотро то ҳол ягон манбаи дигар тасдиқ накардааст. Пригожин 2 моҳ пеш муқобили фармондеҳони баларутбаи низомии Русия исёни кӯтоҳмуддате бардошта, сипас бар пояи созиш бо Кремл роди шуд, ки ҳамроҳи зархаридонаш ба Беларус кӯчад. дар ҳамин ҳол бахши беларусии радиои Озодӣ рӯзи 24 август гузориш дод, ки қариб 31 хаймаҳои аъзои Вагнер дар ин кишвар барчида шуданд. манба баъд аз омӯзиши наварҳое, ки 23 август аз ширкати Planet Labs дастрас кард, ба ин натиҷа расидааст. ба ҳисоби бахши беларусии радиои Озодӣ, дар қисмати шимолии урдугоҳ дар наздики шаҳри Осипович 129 хайма буд. то ин дам 65 хаймаро бардоштанд. дар ғарби урдугоҳ аз 64 хайма 27 ва дар қисмати марказӣ аз 80 хайма 9 хаймаро аз байн бурдаанд.
кабутар будам و پرواز کردم همو لحظه به دل دار رسیدم
کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه به دل دار رسیدم
هی جانانه ای من تو میروی من شکنم یاره همو لحظه به دل دار رسیدم
کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه به دل
قدر قهر و غضب چیست همو لحظه به دل دار رسیدم کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه به دل دار رسیدم
دلت به من نمی سوزد سبب چیست همو لحظه به دل دار رسیدم
کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه به دل دار رسیدم
شبی که تو نباشی من نخندم همو لحظه و دلدار رسیدم
کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه و دلدار رسیدم
با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره دلی من زی غصه خون شد
کجا روم زی دردم
منابع به تفتیشات نزدیک رادیو آزادی میگویند عبدالخلیل خالق‌زاده با وکیل مدافع تامین کرده شده است و پیوندانش ادوکات را انتخاب کردند نه مقامات تفتیشاتی. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این منابع میگویند در حال حاضر تفتیشات پیشکی ادامه دارد و چند نفری مسئول به نشر کتابی او حوادث روزگاری من به بازپرسی دعوت شدند. اما گفته می شود از روزی 7 آوگوست از زمان بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده تا هنوز پیوندانش او را ندیدند و ملاقات هم نکردند. عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا به برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی یعنی قسم دوی ماده 189 کدکس جنایی متهم است. این بند قانون از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. دادستان کل تاجیکستان رحمان یوسف در نشست خبری اخیر خود در رابطه با بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده چنین گفت:
تنقید شدید آن با تنقید با جدا نمودن منطقه های گوناگون مملکت، با تحقیر نمودن نمایندگان محل های گوناگون مملکت، خب با برای کینه و عداوت انداختن و مقصد اساسی شروع اوغا انداختن متین ناآرام ناامن نمودن مملکت، فعالیت خود را روانه نموده در کتاب مجرای زندگی من، حیات من، گویا همین مسئله ها را نویسته است.
یک منبع نزدیک به تفتیشات روزی 24 آوگوست به رادیو آزادی گفت پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده برای او به بازداشتگاه غذا و لباس می آورند، ولی به خاطر خلل نیفتادن به جریان تفتیشات پیشکی اجازه ملاقات داده نمی شود. این منبع گفت روزی که پرونده جنبست شده به دادگاه برای محاکمه فرستاده شود، نزدیکانش می توانند با او ملاقات کنند. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده حاضر نمی شوند در باری او صحبت کنند. تنها گفتند که وکیل مدافع خبر می گیرد و دیگر هیچ اطلاعی ندارند. گفته می شود در حال حاضر از طرف مفتشان فقط محتوای کتاب و موضوعهایی که در آن بازتاب شدند و افرادی که در تهیه و چاپ و نشر آن مساعدت کردند در مد تفتیشات قرار دارند، ولی از جزئیات بازپرسی ها در باره محتوای کتاب صحبت نمی کنند. یک هفته قبل نسخه فارسی کتاب مذکور نیز به تفتیشات پیشنهاد شده است. یک پزشک بیمارخانه ابو علی ابن سینا بدون ذکر نامش گفت گروه مفتشان دادستانی کل طی دو هفته از فعالیت بیمارخانه خصوصا بخش مدیریت آن را مورد بازجویی قرار دادند. واکنش نزدیکان و یا وکیلان مدافع عبدالخلیل خالق‌زاده به اظهارات دادستانی کل معلوم نیست. خودش در ماه ایون امسال و در اعلامیه کوتاهی گفته بود که برای من اهمیت محل کمرنگ است. برای من و هماندیشان من تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. کتاب یادداشت‌های صاحبکار حوادث روزگاری من ماه مارس امسال رونمایی شد. خالق‌زاده در کتابش از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، پست شدن سطح فرهنگ و تعلیم اظهار نگرانی کرده است. بعضی از برداشت‌های مؤلف از خصلت و آداب نمایندگان محل‌های گوناگون تاجیکستان باعث به بحث‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی گشت. خالق‌زاده را به آن گناهگار می‌کردند که به عزت نفس ساکنان بعضی از منطقه‌های کشور رسیده است. خود او ماه ایون امسال تنقیدها را بی‌پایه دانست و در فیسبوک نوشت شخصان کتاب بنده را نخوندن دیگر به اشتباه نفتن و اگر به خواندن آن از نمایند بدون پیش‌فرض مطالعه نمایند و خود خلاصه برارند. منبع‌های رادیو آزادی در میانه‌های ماه روان خبر دادند که کتاب عبدالخلیل خالق‌زاده حوادث روزگار من از همه کتاب فروش‌ها برچیده شده است. عبدالخلیل خالق‌زاده 20 دکبر سال 1966 در روستای پنجرودی شهر پنجکنت ولایت سوخت به دنیا آمده، پس از ختم فکلته زبان‌های شرق دانشگاه دولتی تاجیکستان در هندوستان کار کرده بعداً مشغول تجارت شده است. در سال 2008 همراه سرمایه‌گذار ایرانی بیمار سانی بین المللی ابن سینا را تأسیس داد و تا بازداشتش به کاری آن رهبری میکرد. آیله دار و صاحب 7 فرزند است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
Мои июни соли равон нависандай англис Крис Аслан китоби нави худро зери онвони кушодани грехи рой абрешим нашр намуд ки дар он рушди ҷаҳони саноати насоҷӣ сарчашмаи бадбахтии мардум, ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии Осиёи ҷанубӣ ва марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рой абрешим, рой пахта ва рой пашмро ёд кардааст. Ин мусоҳибаро ман Шаҳлои Гулхоҷа анҷом додам. در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه‌دار خواهش کردم در برای کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثر مردم حداقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سرخریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برای ام روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روس‌ها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می‌بایست از پشم برای خود یورت می‌ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می‌کرد و امکان می‌داد که هنگام کوچبندی یورت را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می‌کردند، کسی در زمستان زنده نمی‌ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله،
در خارق اقامت داشتم. جای بسیار خوب است ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردمی هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی میبینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده‌تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی‌ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می‌کردند. به فکرم موجودیت حرف خاص مانند به حرف‌های زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه می‌یابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبان‌های بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شوهدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اسنای تهیه راه بلدی سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده‌ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلاً هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاح انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما ایزان آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید. وزارت دفاع آمریکا گفت پریگوژین هنگامی سقوط هواپیمای واگنر به هلاکت رسیده است. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون میگوید درباره مرگ رهبری واگنر حالا تفصیلات نخواهد داد، اما بنا به ارزیابی‌های پیشکی و با در نظر داشتی چند دامیل به احتمال زیاد پریگوژین کشته شده است، مقامات روسیه هنوز رسما مرگ او را تصدیق نکردند. در رابطه با سبب‌های مرگ رهبری آشوب مسلحانه در روسیه و مدیر شرکت خصوصی حربی واگنر فرضیه‌های گوناگون صدا می‌دهد. بسیاری از تحلیلگران غربی به دست داشتن حکومت روسیه در مرگ پریگوژین اشاره می‌کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. مقامات روسیه گفتند سبب‌های سقوط هواپیما را تحقیق می‌کنند. پرزیدنت اوکراین روز 24 آگوست اعلام کرد که کیف در مرگ یوگنی پریگوژین دست ندارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که سرنگون شدن هواپیمای واگنر تصادفی نبود. سکوت لوکاس، پروفسور سیاست‌های بین‌المللی دانشگاه دوبلین می‌گوید:
خدمات مخصوص آمریکا و آژانس‌های اکتشافی اروپایی پیام می‌دهند که ظاهراً هواپیما با موشک سرنگون شده است. اگر به این فرضه که موشک های روسیه از اداره بیرون شدن یا خطای فلاکتباری شد باور نکنیم، پس می شود خلاصه کرد که این یک کاری هدفمندانه و فرمایشی بود.
آشوبی دو ماهی پیش پریگوژین بر ضد فرماندهان بلندرتبه روسیه حدس و گمان ها را در اطراف مرگ او بیشتر کرده است. رهبری وگنر با زرخریدانش روز 23 ایون ایسیان کوتاه مدت برداشته به طرف مسکو حرکت کردند، اما با میانجیگری رهبران بلاروس از نیمه راه برگشته به اون کشور رفتند. اندری کرابکوف، کارشناس مسائل روسیه، میگوید مرگ پریگوژین پیشگویی شونده بود.
از اون آشوب رسا دو ماه گذشتین بسیار رمزی است. من و دیگران هم از اول میگفتیم که به پریگوژین رحم نمی کنند. او قایده مهمترین کرمل را ویران کرد و پیشوا صادق نبود. حادثه دو ماه پیش برای پوتین بسیار خجالت آور بود. بنابراین چنین پایانی را انتظار داشتن ممکن بود.
تحلیلگر سکوت لوکاس میگوید اگر هواپیما را قصدن نابود کرده باشند، پس این یک پیام پوتین به اعضای دیگری حکومت است.
با این راه او به دیگر نمایندگان حکومت خود، نظامیان و سیاستمداران و دیگر رهبران پیام فرستاد.